که بنابر توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم به وزن موی سر این فرزندان نقره صدقه داده شد و هم دو گوسفند عقیقه شد و دیگران اطعام شدند با عقیقه‌ای که برای حسن و حسین علیهم السلام انجام گرفته. و طبیعتاً همین سیره درباره دختران فاطمه سلام الله علیها یعنی زینب و ام کلثوم هم اعمال شده. و نمونه دیگر از تلاش فاطمه سلام الله علیها برای رفع نیازهای جسمی فرزندان این روایته که بلال نقل میکند که میگه یک وقتی از مقابل خانه فاطمه میگذشته و گذرش به خانه فاطمه میفته، اون حضرت رو مشاهده میکنه در حالی که داره آسیاب میکنه و فرزندش هم گریه و بیتابی میکرد. بلال اذن میخواد از فاطمه سلام الله علیها که یکی از دو کار رو انجام بده، یا آسیاب بکند یا کودک را آرام بکند. فاطمه سلام الله علیها آسیاب کردن رو به بلال میسپره و میفرماد که من برای آرام کردن فرزندم مناسب ترم. این که فاطمه سلام الله علیها برای تهیه غذای فرزندش یک چنین تلاشی رو در محیط خانه داره، در عین اینکه فرزندداری میکند، آرام میکنه فرزند رو، نیاز عاطفی او رو پاسخ میده. و شبیه این روایت باز نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه روزی وارد خانه فاطمه شد، دید که داره فرزندش رو شیر میده و هم داره آسیاب میکند، گندم یا جو رو به هر حال داره آسیاب میکنه و آرد تهیه میکنه. و وضعیت فاطمه در این حال که هم به فرزندداری پرداخته و هم به خانه‌داری و اون سختی حالت فاطمه رو وقتی مشاهده کرد، پیامبر اکرم رقت قلبی بهشون دست داد و فرمودن که زهرا جان، دخترم، تلخی دنیا رو برای شیرینی آخرت بچش، که اینها همه سختی های دنیاست، اما وقتی که صبر با صبر همراه بشه، با خلوص همراه بشه، این زمینه شیرینی های آخرت هست. و در روایتی هم که در بحث همسرداری فاطمه سلام الله علیها نقل شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گزارش میکند رفتار فاطمه در خانه رو، در اونجا مفصل آمده که فاطمه در محیط خانه برای تأمین نیازهای فرزندان و همسر چه کارهایی میکرد، از نان پختن، از آب آوردن، با مشک آب آوردن و دیگ رو روشن کردن، زیر دیگ دمیدن، جاروب کردن خانه و امثال اینها، که مجموعه اینها حکایت از تلاش وافر فاطمه برای به سامان رساندن یک خانه شاد و گرم است.
توانه باج کجا و مدی گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ است پیش توسن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ است.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم و باز هم از خدا می‌خوایم که با فاطمه باشیم و مرام و زندگی فاطمه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
دیریست دخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت الفتی دیرینه دارم، دیریست با مرغ شبان هم نباید، گل واژه زخمی ترین احساس هایست. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پژمردن گل های یاس و ارغوان را، آن شب که بر خاکش سپردم مخفیانه، مرغ دلم پرواز کرد از آشیانه، مخفیست از چشم زمان تربت او، چون شب می سوزم ز داغ غربت مون، چون شب می سوزم ز داغ غربت
مون. سلام خدا بر صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا، از رادیو معارف همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشاءالله سلامتی رفیق راهتون باشه در مسیر زندگی هر جایی که صدای ما رو دریافت میکنید. از علاقمندان به روایت کتاب ناتا دعوت میکنم با این برنامه همراه باشن. انشاءالله بعد از روایت کتاب پارسایان رو تقدیمتون خواهیم کرد، 12:50. بعد از پارسایان 13 با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین سعیدی آریا همراهتون هستیم. 13:30 روایت عشق پخش میشه و پیام ولایت پایان بخش اول برنامه ها خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. روایت کتاب ناتا رو میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش را فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. بعد از ازدواج خوله مادرش ناتا را به اون بخشید. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاقاتی در مدینه افتاد که برخلاف وصیت رسول خدا بود. ناتا که برای خوله دنبال قابل رفته بود اون اتفاقات رو دید و اشک ریخت. و حالا ادامه ی روایت کتاب ناتا در قسمت 26. ناتا بالای سر خوله نشسته بود و باد به زنی رو مقابل صورت اون تکون میداد. کمی که گذشت خوله چشمشو باز کرد. ناتا گفت:
مژده بده خوله جان، دو پسر به دنیا آورده ای که هر دو شبیه برادرت قیسند. خدا را شکر.
غروب بود که فکیه مادر خوله به دیدن دخترش اومد.
خدا را شکر خوله جان، ماشاءالله دو پسر زیبا به دنیا آوردی. گویا برادرت قیس دوباره زاده شده. چرا دیر آمدی مادر؟
فکیه حرفی نزد. خوله فهمید خبری شده و مادرش نمیخواد به اون بگه. 3 روز بعد مادر مالک به دیدن خوله رفت. با اینکه سعی میکرد خودشو خوشحال نشون بده، غم چشماشو نمیتونست مخفی کنه.
کاش زودتر به دنیا میامدند. داغ رسول خدا با هیچ چیز سرد نمیشود. از کنار مسجد رد شدم و چشمم به منبر پیامبر افتاد. جگرم آتش گرفت.
ام مالک بغضشو فرو داد و ادامه داد:
ببخش که کامت را تلخ کردم خوله جان، مبارک است، چشم من را روشن کردی. انشالله به زودی مالک باز میگردد و با دیدن پسرانش جان تازهی میگیرد.
ناتا با جون دل به بچه های خوله میرسید. روزها کار میکرد و شبها عبادت. یک روز که ناتا برای خوله حلوای خورما پخته بود، خوله رو به اون کرد و گفت:
ماریه، گاهی که به زندگیت فکر میکنم میبینم هیچ وقت آرامش نداشته ای. هیچ روزی تا ظهر نخوابیده و هیچ شبی آرام نخوابیده ای. تا یادم می آید کار کرده ای. اکنون هم که آزاد شده ای کار می کنی. تو اصلا وظیفه نداری کار کنی. دوست دارم کارهای بچه ها را انجام دهم. ماریه، آن پیرزن را که موقع به دنیا آمدن بچه ها اینجا بود می شناسی؟ آری، ام سالم بود. پس راست می گویند که ام سالم فقط پسر به دنیا می آورد. خدا را شکر که دو پسر داری و دو دختر. خدا زیادشان کند. انشاءالله تا تو هم مادر بشوی.
انشالله.
راستی ماریه، ام سالم چه میگفت؟ بچه یه چه کسی سقط شده؟
اش تو چشم ناتا جمع شد و گفت:
فاطمه، دختر رسول خدا؟
ناتا با اشک و بغض سر تکون داد. مادر مالک که حرفای خوله و ناتا رو میشنید گفت:
این آتشی است که پدرت روشن کرد و به جان امت اسلام انداخت.
با شنیدن این حرف انگار دنیا رو سر خوله خراب شد. نتونست سکوت کنه و گفت:
آتش خیلی وقت پیش روشن شده بود. آتش را همانها روشن کردند که شطر پیامبر را رم دادند. حالا هم که بهره‌ای به پدرم نرسیده. او بارها در زمان رسول خدا زعامت شهر را بر عهده گرفته بود.
ناتا پیاله شیر به دست خوله داد و گفت:
هرس نخور خوله جان، حالت بد می شود.
خوله، پدرت با خلیفه بیعت نمی کند. بگو لجاجت را کنار بگذارد و بیعت کند. کسانی که به خانه علی حمله می کنند، بعید نیست به زودی به خانه سعد حمله کنند.
اگر به خانه پدرم نزدیک شوند، خزرج بیعت خود را با خلیفه می شکند و جوی خون در شهر روان می شود. می دانی که پدرم کسی نیست که از حرفش دست بردارد، حتی اگر جانش را از دست بدهد.
ام مالک حرفی نزد و با ناراحتی از اتاق بیرون رفت. خوله رو کرد به ناتا و پرسید:
حال دختر رسول خدا چطور است؟
خبر ندارم، چند روزی است از خانه بیرون نرفتم. اما آن روز ام سالم گفت حال فاطمه مساعد نیست. فاطمه باردار بود، بچهش بزرگ شده بود.
ده روز از زایمان خوله گذشته بود. غروب روز دهم برادرش قیس به خونه اون رفت. بچه ها رو بغل کرد و بوسید و گفت:
بلند شو خوله جان، ماندنت در این خانه صلاح نیست. میترسم برای تو و بچه هایت اتفاقی بیافتد. کسی جرأت تعرض به خانه سعد بن عباده را ندارد، اما اینجا امن نیست. بلند شو، خودم کمکت میکنم.
خوله به ناتا اصرار کرد همراهش بره، اما اون قبول نکرد و گفت منتظر میمونه تا مالک برگرده. خوله به خونه پدرش رفت. ناتا موند و به اتاقش پناه برد. اتاق روشن بود. صدای ناله ای شنید. گوششو به دیوار چسبوند. درست میشنید. صدای گریه بود. هر شب این اتفاق تکرار میشد. ناتا هم گریه میکرد. مدتی گذشت. ناتا از خونه بیرون رفت و حضرت علی رو دید. زن و مرد از کنار حضرت رد میشدند و سلام نمیکردند. انگار اصلا امام رو نمی دیدند. ناتا جلو رفت و گفت:
السلام علیک یا ابوالحسن.
امام جواب دادند. ناتا به خونه ی رفیق قدیمیش جاریه رفت و اون چه دیده بود رو تعریف کرد. جاریه گفت:
ماریه، مگر نمی دانی مردم ترسیدند که مواجبشان از بیت المال قطع شود. آنان فرار می کنند تا کسی آنها را با علی نبیند.
جاریه، مگر رسول خدا نفرمود اگر تمام اهل زمین در مسیری حرکت کنند و علی در مسیری دیگر، به دنبال او بروید که علی همراه حق و حق همواره با علی است. من سالهاست در همسایگی علی زندگی می کنم. به خدا سوگند جز جوان مردی از او ندیدم. به خدا که صدای بلندی از خانهش بیرون نیامده. چه شد که چون این جفایی بر کسی روا می دارند که شمشیر او دین را استوار کرد؟
جاریه ساکت بود و حرفی نمی زد. مدتی که گذشت رو کرد به ناتا و گفت:
خب ماریه، بگو ببینم از خوله چه خبر؟
دوقلو پسر به دنیا آورده.
ماشاءالله، بی خبر بودم. الان کجاست؟
خانه پدرش.
پس تو اینجا چه می کنی؟
من همسر مالک شدم.
خدا را شکر، بعد از مدت‌ها یک خبر خوب شنیدم. مالک کجاست؟
با سپاه اسامه به موته رفته.
جاریه ناتا رو بوسید و گفت:
به خدا سوگند اگر دختری داشتم به اندازه تو دوستش داشتم. خوشحالم کردی ماریه، خدا را شکر که عاقبتت به خیر شد. مالک مرد خوبیست.
در خانه تنهایم جاریه، گاهی به خانم بیا.
ناتا موقع برگشت چند سکه از مهریش و لب تاخچه خونه جاریه گذاشت و بیرون رفت. بی اختیار به سمت مسجد قدم برمی داشت. وقتی رسید نتونست قدم تو مسجد بگذاره. عشق توی چشمش حلقه زد و با خودش گفت:
امروز هر طور شده باید اسما را ببینم.
ناتا با این فکر به سمت خونه اسما رفت و گفت:
ترسیدم به خانه دختر رسول خدا بروم. حالشان چطور است؟ حالشان مساعد نیست. روز و شب گریه می کنند. مصیبت رسول خدا جانکاه است، اما این صدای گریه‌ای که لحظه‌ای قطع نمی‌شود فقط نمی‌تواند در غم پیامبر باشد. ماریه، فاطمه از غم پدر ناله می‌زند، از غم علی آتش می‌گیرد و از غصه فدک می‌سوزد. فدک که فدای تارموی از سر حسن و حسین.
اسما نگاهی به ناتا کرد و گفت:
ماریه، او برای نخلستان اشک نمی‌ریزد. اشک فاطمه برای حقی است که از او و تمام مسلمانان از امروز تا قیامت سلب شده. اسما، من از این سخنان چیزی نمیفهمم. نگران فاطمه ام. تو را به جان بانو قسمت میدهم مرا به دیدار او ببر. بسیار خوب، خودم دنبالت میایم.
روزها میگذشت. تابستان بود و هوا گرم. ناتا مریض شده بود. خوله کنیزی رو فرستاد تا خبری از ناتا براش ببره. کنیز رفت و برای خوله خبر آورد که ناتا بیمار شده. خوله پرسید:
کسی کنارش بود؟
کنیز گفت:
آری، زنی 60 و چند ساله کنارش بود و از او مراقبت میکرد. به گمانم نامش جاریه بود.
خوله خوشحال شد که ناتا تنها نیست. 2 ماه بعد خبر رسید که سپاه اسامه به مدینه برمیگرده. خوله خوشحال شد و آرایشگری خبر کرد. یک دفعه یاد ماریه افتاد. کنیزی دنبال اون فرستاد. کنیز رفت و برگشت و گفت:
بانو، ماریه حال و روز خوبی ندارد.
خوله بچه‌هاشو به دایه سپرد و به مادرش گفت:
بخانم، سری میزنم و باز میگردم.
خوله صورتشو با برقع پوشوند و از خونه بیرون رفت. حوصله حرف زدن با کسی رو نداشت. همین که قدم تو خونه گذاشت، حس کرد گرد مرد بر در دیوار خونه پاشیدند. ناتا رو صدا کرد. جوابی نشنید. به حیاط پشتی رفت و ناتا رو دید که در اتاقکش نماز میخونه. رنگ به صورت نداشت. منتظر مون نمازش تموم بشه. بعد کنارش نشست و گفت:
چقدر ضعیف شده ای ماریه. طعام نمیخوری؟
طعام از گلویم پایین نمیرود. نمیتوانم چیزی بخورم.
ماریه، عروس زیبا، مشاطه خبر کردم. مالک به زودی باز میگردد.
ناتا لبخند تلخی زد. خوله دستی به صورت اون کشید و گفت:
تو که اینقدر بدحالی چرا خبر ندادی؟
بدحالتر از من هم در این شهر هست و کسی از او خبری ندارد.
خوله طبیبی خبر کرد. طبیب برای ناتا دارو تجویز کرد و گفت:
حال روحیش خوب نیست.
خوله کنیزی برای مراقبت از ناتا توی خونه گذاشت. بعد رخت خواب اونو توی اتاق پهن کرد. ناتا گفت:
در اتاق که خودم راحت ترم. ماریه عزیزم، مالک به زودی باز میگردد.
ناتا ساکت بود. خوله بلند شد و به خونه پدرش برگشت. عزیز، تا فردا و قسمت پایانی روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. خدا قوت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان بزرگواری که همچنان لطف و محبتتون شامل حال ما هست و همراهی میکنید بخش اول برنامه های رادیو معارف رو. دعوت میکنیم با پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یکی از دستورات مهمی که قرآن کریم و حضرات معصومین علیهم صلوات الله به همه ما دادند مراقبت است. مراقبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. آی کسانی که ایمان آورده اید، آی زن و مرد، تقوای الهی رو رعایت کنید و ببینید چه چیزی رو برای فردای خودتون فرستادید. ببینیم چه خبره. خبر از اعمال خودمون داشته باشیم، چه کارهای خوبمون و چه خدای نکرده کارهای بدمون. در روایت داره موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه شما را بمیرانند خودتان خودتان را بکشید. کنایه از اینکه خودتون به اعمال و حساب کتاب خودتون برسید، ببینید چیکارا کردید چیکارا نکردید. اگه اهل کار خیرید از خدا تشکر کنید، الحمدلله ممنونتم خدایا به من توفیق کار خیر دادی، بیشتر توفیق بده. طلب بکنم که بیشتر توفیق کار خیر بده. خدای نکرده اگر کار بدی انجام دادم استغفار بکنم و از خدا بخوام که من رو ببخشه. آجانمون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند ینبغی ان یکون الرجل مهیمنن علی نفسه مراقبن قلبه حافظن لسانه. شایسته است که مرد مؤمن، زن مؤمن، انسانی که تو این مرحله میخواد رشد بکنه مسلط بر نفس خودش باشه. چی میگم؟ چی میخورم؟ چی نمیگم؟ چه کارهایی انجام میدم؟ مراقبن قلبه، مراقب باشه افکاری تو ذهن من میاد چجوری حرف میزنم. حافظن لسانه، مراقب حرف زدنم باشم. باید مراقبه کنیم، به فکر خودمون باشیم که روزی همه این اعمال در مقابل ما خواهد بود و نسبت به تک تک آنها که انجام داده ایم و آنها که انجام نداده ایم باید پاسخگو باشیم. خدا به هممون توفیق بده و هممون رو اهل مراقبه و اهل تقوا قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری که جزء علمای بزرگ بودن و در اصفهان منشأ اثر، نقل میکنن که ایشون به همراه عده‌ای رفته بودن محضر مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه. در اون جلسه آیت الله بهجت میفرماید انسان باید در مسیر انسانیت و کسب معارف اهل مراقبه باشه، تا به مراقبه نرسه فایده ای نداره. بعد ایشون میفرماید من در عمرم چند نفر رو دیدم که بسیار اهل مراقبه بودن. وقت شروع میکنن اون چند نفر رو نام بردن. میگن تو زمان جوانی من رفته بودم عتبات کربلای معلا، از میرزای دوم شیرازی رحمت الله علیه یک نمازی دیدم که بسیار فوق العاده بود. چون اهل مراقبه بود، مراقب ذهن و فکر و قلب خودش هم بود، فکرهایی به ذهنش نمیومد نمازش رو خراب کنه. نمازی که از او دیدم بسیار فوق‌العاده بود. این یک نفر که ایشون اسم میبره. ایشون میگه یکی هم در شهر و آبادی خودمان فومن بود، با اینکه زمیندار بود و خدم و حشم بسیاری داشت و ملک و املاکی داشت و کارهای مالی و مادی و نای فراوان داشت، اما وقتی نماز میخوان تو نماز یک بار چه توجه به خدای متعال بود. لازم نیست حتما انسان در کسوت عالم باشه، آیت الله باشه، حتی ممکنه یک کسی که در روستایی در نزدیکی فومن، آدمی که این همه خدم و حشم حیوان داره، چه داره، مال داره، زمین داره، ولی وقتی نماز میخونه فقط و فقط حواسش به خداست. مرحوم آیت الله مبهجت میفرماید این فقط با مراقبه حاصل میشه. بعد فرموده بودن یک نفر دیگر هم دیده بودم که اینجور بود و اون عاشق عبدالله پیاده بود. عاشق عبدالله پیاده حتی فکر معصیت هم نمی کرد. بعد نقل می کند که یه وقتی مشهد مشرف شده بودم، عاشق عبدالله پیاده رو دیدم. ایشون هم از مسافرتی خب پیاده آمده بود به مشهد، بیمار شده بود، مریض احوال شده بود. پرسیدم که خب چرا اینقدر بیمار شدید، دلیل بیماریتون چیه؟ ایشون میگه من تو مسیر که داشتم میومدم، از طرف یکی از اشخاصی که هم مسیر با من بود خیلی مورد توجه قرار گرفتم، خیلی به من نگاه میکرد و اینها. من در افکارم به این توجهی که او میکرد و تملقی که میکرد و تعریفی که میکرد توجه کردم. تو فکر خودم من نباید به او توجه میکردم، مراقب خودم نبودم، حالا طوری نیست، این فکر که به ذهنم آمده بیماری اومده که اثر اون ذهن رو از بین ببره. مرحوم آیت الله البهجت رحمت الله علیه میفرماید جز با مراقبه و توجه به احوالات خودمون ما نمیتونیم رشد بکنیم. خدا همه ما رو اهل مراقبه قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر،
روز بخیر دوستان گرامی. اگه مایل بودید با شبکه خودتون و شبکه رادیوی معارف در تماس باشید، میتونید با 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 30553 با ما در ارتباط باشید. اگر مایل بودید که شبکه خودتون، شبکه رادیوی معارف رو همیشه در کنار خودتون داشته باشید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از iranseda.ir میتونید دانلود کنید داشته باشید در تلفن همراه خودتون و همیشه در کنار رادیو معارف باشید.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودمو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری
شد. اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلاً یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
روزتون بخیر باشه. میرسیم به ساعت 13. بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین سعیدی آریا اختصاص داره که از شما علاقمندان دعوت میکنم با این سخنرانی همراه باشید.